موضوع صحبت بسیار اساسی هست. راجع به کلیسا صحبت میکنیم و اون فعالیت هایی که درش صورت میگیره. و ما سعی میکنیم موضوع رو تشویق کنیم تا مسیحیان در کلیسا اینا رو به کار بگیرن. ممکنه همه زمینه ها کلیسا ما لحاظ تعلیمی درست باشه، اما اگر کلیسا درش کاری صورت نگیره، ما برکات خداوند رو هم نخواهیم داشت. لذا دوست دارم راجع به این موضوع صحبت کنیم که کلامی که در کتاب مقدس هست، ویژه در عهد جدید، راجع به اون کارهایی که کلیسا انجام میده. نهمایا به عنوان مثال فصل 13 آیه 11 این سواله: چرا خانه خدا مورد غفلت واقع شده است؟ این سوال ما میتونیم امروز بپرسیم. چرا در کلیسای مسیح عده کمی فعالن؟ چرا عده کمی به شبانی فراخونده شدن؟ عده زیادی به علاقمند داشتن به کار مسیحیت مشغول بشن در گذشته، چرا امروز این صورت نمیگیره؟ این سوال ما باید بپرسیم. چرا صحبت زیادی میشه در کلیسا اما کار کمی انجام میشه؟ این وضعیت غیر طبیعی هست. اینقدر غیر طبیعی که کلیسا رو داشته باشیم و فراخونده بشیم و بگیم ما کلیسای مسیحی رو داریم، اما اون وظایفی رو که به ما گفته شده انجام ندیم. هم مطمئنم شما میدونیم کلیسای زیادی هستن که در اونجا مردم به کلیسا میرن اما هیچ مسئولیتی ندارن. ما به طور معمول هر هفته به کلیسا میرن، کار شبان رو ممکنه از نظر مالی حمایت کنن، اما هیچ کار دیگه انجام نمیدن. اما خواهران و برادران عزیز، هدف از بشارت کلام صرفا این نیست تا ایمانداران رو تقویت کنه، این جزی از اون هست، اما هدف از بشارت کلام این است که آماده سازه هر ایمانداری رو، کاملا او رو آماده سازه برای کار نیک. این واقعا هدف تعلیم کلام هست، تا هر یک از ایمانداران رو که میتونه به طور اختیاری تشویقش کنه. ما نمیتونیم هیچ کسی رو مجبور کنیم در کلیسا، این باید کاملا اختیاری باشه و هر یک از اعضا اون باید در کلیسا به شکلی فعال باشه به یک کاری. این شکل شما میدونید، اگر بخوایم مثالی به شما بزنم، راجب پولس رسول هست، مرتب داره خدمت میکنه. اعمال فصل 9، اولین سوالی که پولس میپرسه از خداوند این است که خداوند تو که هستی؟ اون سوالی که راجب رستگاریه. آیه سوال بعد اون چی هست؟ خداوند چه میخواهی تا من انجام دهم؟ این سوالیه که بعد از اینکه ایمان میاره واقعا اون میخواد بدونه چگونه میتونه خدا رو خدمت کنه. و بعد کتاب اعمال رسولان رو بخونید، دوم قرنتیان فصل 11 و همه نامه های پولس، 13 نامه هست. از اون روزی که این ایمان میاره، این بیوقفه داره انجیل رو بشارت میده. فکر نکنید پولس کسی هست که نشسته توی گوشه و صرفا نامه مینویسه، نه، دائم داره تلاش میکنه. اما امروزه متاسفانه در کلیسا دارن راجع به شادی صحبت میکنن و میگن کلیسا باید جایی که شما بیاید آسایش داشته باشید و شاد باشید. و اکثر مسیحی کسانی که میبینید بعد از پیام انجیل جلسه تموم میشه، میگه آیا خوشتون از اون پیام، لذت بردید؟ نه دوستان، ما انجیل رو نمیشیم تا لذت ببریم، زیرا کلیسا مثل یک سربازخونه است، ما باید فعالیت کنیم. کلیسا صرفا این نیست که من بیام در اونجا شاد باشم، و فعالیت های زیادی است که ما میتونیم در کلیسا انجام بدیم. بچه ها رو بیاریم، بهشون تعلیم بدیم، نسل آینده رو بسازیم، از همسایه ها و دیگران دیدار کنیم و اون جزوه های مسیحیت رو بهشون بدیم، جزوه هایی که بخونن، نه صرفا یک کاغذی بدیم دستشون، بلکه اون جزوه‌ای که با دقت نوشته شده. و همچنین تو فضای باز موعظه کنیم و در کلیسا باید یک جلسه دعا باشه هر هفته. و به علاوه باید بشارت انجیل به صورت هفتگی صورت بگیره. دوستان عزیز، ما کسانی رو داریم که هنوز مجاب نشدن که باید به این شکل کلیسا رو اداره کنن. من نمیخوام به عنوان مثال توی کلیسا هر هفته انجیل رو بشارت بدن. چرا ما باید از شیوه های دیگه استفاده کنیم برای رشد کلیسا، در صورتی که خداوند راهش رو به ما داده و اون بشارت انجیل هست که به شکل ساده و مستقیم به گناهکاران بگیم که باید توبه کنن و ایمان میارن و این کار رو روح القدس انجام میده. ما نمیخوایم از شیوه های دنیوی استفاده کنیم تا کلیسا رو پر کنیم. برای کسانی که ایمان نیاوردن این هم احمقانه است، اما برای ما که نجات یافتیم این قدرت خداست. دوستان عزیز، خداوند کلیسای خودش رو فرا خونده. ولی کلمه کلیسا به چه معناست دوستان عزیز؟ یعنی آنچی که به خداوند تعلق داره. این حکم اولی، کلیسا رو خداوند برگزیده، به او تعلق داره و خداوند این کلیسا رو در این جهان قرار داده. و گاهی ما میپرسیم چرا خداوند بعد از اینکه من رو نجات دار من رو سریع به بهش نمیبره؟ این آرزوی هر ایمانداری هست. اما به چه علت بعد از اینکه ما نجات یافتیم همچنین در این دنیا هستیم؟ به این علت که خداوند برای ما کاری داره و این کلیسا در یک مکان هست. این کلیسا روی اینترنت یا ماهواره نیست. این کلیسا اعضایی هستند که در یک مکان، در یک جا دور هم جمع میشه. و شما حتی کلیساهایی رو میبینید که این اصل داشتن اعضای کلیسا رو کنار گذاشتن و دیگه خیلی سخت کسی رو بیارین و مجاب سازین از حقیقتی. و میدونید وقتی کسی هیچ کار انجام نمیده، هیچی روی نمیده و موعظه هایی که در اون کلیسا صورت میگیره راجب اعمال فصل 2، در اونجا 2:42 چه میگن؟ میگن اونها چه کاری را انجام دادن؟ میگن اینا فقط وقف تعلیم یافتن، رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردن. به این شکل محدود کردن وظایف ایمانداران رو، صرفاً بیان توی کلیسا رفاقت داشته باشن و شام ربانی رو و هیچ فعالیتی رو انجام ندن و این باعث شده که کلیسا ضعیف بشه. دوستان عزیز، ما چگونه میتونیم به خداوند نشون بدیم که به اون مدیون هستیم؟ کسانی که خون مسیح اونا رو نجات داده و حاضرن همه چیز رو از دست بدن به خاطر خدایی که ما رو نجات داد. پس این کجا رفت؟ این که سپاسگزاری خود رو به خداوند نشون بدیم با زندگیمون، این کجا رفت؟ چگونه میتونیم اینو نشون بدیم؟ ولی ما منتظر رحمت خداوند هستیم و حیات جاودان. اما وقتی که منتظر اون حیات جاودان و ازلی و هستیم، ما در تاکستان خداوند زحمت میکشیم و خداوند هر یک از ما رو در اون تاکستان که کلیسای مسیح از قرار داده تا تلاش کنیم. یکی از نشونهای اولیه که خداوند یکی رو فرا میخونه این است که این فرد یک اشتیاق زیادی داره برای کار خداوند در دلش. این موضوع رو باید بیان کنیم، چون امروز مردم به عنوان مثال عاشق شبانهایی در گذشتن و مطالبشون میخونن در همین حد، اما نمیخوان مثل اونها زندگی کنن و کارهایی که اونها انجام میدادن انجام بدن. و دوستان، زندگی مسیحی صرفا این نیست که ما عاشق کتابها و موعظه ها باشیم، بلکه باید اونها رو در زندگی به کار بگیریم. شما هر یک از کتابهای عهد جدید رو ببینید، در اونجا میخونید که خداوند ما رو فرا خونده تا تلاش کنیم، زحمت بکشید. شما میتونید برنامه اون رو، دستور اون رو، شیوهی که بیان شده مثل اصلا کارزاره، میدون جنگه. اما برای عده زیادی کلیسا بدل شده به زمین بازی، نه یک میدان نبرد. اما دوستان عزیز، باید این حقایق رو بیان کنید، زیرا بسیار اساسی هستن. متاسفانه این موضوع رو فراموش کردم. اول تیموتئوس به ما میگه که ما چگونه کلیسا رو اداره کنیم و کلام خداوند به ما میگه. دنیا به ما هیچی نداره ارائه کنه، دنیا نمیتونه ما بگه چگونه کلیسا رو اداره کنیم. و همین دلیل که پولس بارها میگه از من تقلید کنید، از من مرا الگوی خود قرار بدید. و خداوند به ما این الگو رو داده برای اداره کلیسا و غیره، و صرفا باید اون رو ازش پیروی کنیم. و وقتی که کتاب مقدس رو مطالعه میکنید و این فعلها رو میبینید که چگونه به کار رفته و نشون میده که یک مسیحی باید چه کاری انجام بده، اون وقت در میابید که واقعا وظیفه شما چه هست. خدایی که ما رو دوست داشت و جانش رو فدای ما کرد. پس با این مقدمه دوستان عزیز، وقتی که کتاب مقدس به ویژه عهد جدید رو مطالعه میکنیم، ما صرفا ما این شدت رو نمیبینیم که باید فعالیت کنیم، بلکه فعالیتی که در بهترین شکل ممکنه. و همه این مسیحیان باید اینها رو در نظر بگیرن. هیچ مسیحی نمیتونه عهد جدید رو بخونه و بگه کارهایی که به عنوان مثال وظیفه‌ای که به کلیسای محلی گفتن، اینا صرفا مربوط به رسولان مسیحه و به من ربطی نداره. نه، اما وقتی که این فعلها رو مطالعه کنید که مربوط به کار کردن هست، این نشون میده که اینا ربط به همه ایمانداران داره، نه صرفا شیخ ها و رهبران کلیسا، چه اعضا، چه مشایخ کلیسا، چه اعضای کلیسا، همه اونها باید کاملا به این جدیت مشغول باشن تا در کلیسا خدمت کنن خدای خودشون. کارهای شگفتی رو میتونیم انجام بدیم اگر هر یک از اعضای کلیسا که نجات یافتن شونشون رو از زیر بار خالی نکنن و نگن این کار شبان کلیساست، نگن این کار نمیدونم شیخ کلیساست. شما حتی اگر در یک جایی باشید، در یک مؤسسه‌ای و همه فعالیت کنن، اینه که پیش میره به همین شکل در کلیسا. اون که کاری که هست برای همه اعضای کلیسا، برای همه کسانی که نجات یافتن. حال که سعی میکنیم به این فعلها دقت کنیم که در عهد جدید به کار رفته و اشاره به کار کردن داره، میشه صحبت کرد راجب تلاش، راجب از خودگذشتگی، راجب خیشتنداری، راجب حتی تلاش مثل کشتی گرفتن، زحمت کشیدن، همه اینها به کار رفته. اما در فرصت کوتاهی که داریم میخواییم به 5 جنبه دقت کنیم تا به ما کمک کنه تا واقعا دریابیم این تجربه عمومی همه ایمانداران یک کلیسای محلی. و امیدوارم خداوند ما یاری بده و این دعای ما هست که این چیزها واقعا همه عذر و بهانه های ما از میان برداره. از جنبه اول رو در فیلیپیان ببینیم. میخوام حالا به آیات نگاه کنیم. فیلیپیان فصل 1 آیه 27. دوستان عزیز، ای کاش میشد فقط با یک فعل رو به کار کرد، اما فعل‌های زیادی هست. اولین موضوع چی هست؟ فقط از شما میخواهم که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم. خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک تن دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می کنید. می دید این فعلی که اینجا به کار رفته، دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می کنید. اون تلاشی که دوش به دوش همراه با هم انجام می دن. تصویری که ما می ده تصویر کسیه که مثل یک ورزشکار و تلاش می کنه تا به اون مقام برسه. این لغت کاملا اشاره داره به فعالیت‌های ورزشی. کسی که اینجا بهش اشاره شده تمثیلی هست از اون فردی که ورزشکاره و تلاش میکنه تا به اون مقام برسه. دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده میکنه، یعنی همه اعضای کلیسا با هم هم رأی و هم نظر در یک زمینه دارن تلاش میکنن، اما همه تلاششون به کار میگیرن. مثل یک مجاهده است، مثل یک تلاش، مثل یک مبارزه است، مثل یک مسابقه است که همه تمام توانشون رو در اون زمینه میذارن. و در کلیسای مسیح ما باید همه با هم این کار انجام بدیم. هیچ کس نباید بشینه و بی توجه باشه و یا تنبلی کنه. دوش به دوش مثل یک خانواده همه انرژیمون رو به کار میگیریم. مثل اون ورزشکاری که به عنوان مثال میخواد یک وزنه سنگین رو برداره، همه ما دوش به دوش تلاش میکنیم تا انرژی رو به کسانی که نمیدونن برسونیم. به همین دلیل میگه برای ایمان انجیل، و این کار رو اعضای کلیسا با هم انجام میدن. همین لغت رو در فیلیپیان فصل 4 آیه 2 میخونیم: از افودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا میکنم که در خداوند یک رعی باشید. و در آیه 3 چنین میخونیم: دوش من برای کار انجیل مجاهده کردند که نامشان در دفتر حیات ثبت است. این زنهایی که در اون کلیسا بودن تلاش میکردن برای رسوندن انجیل به دیگران. و پولس چه میگه؟ اون نظرش با ایمانداران است و میگه شما مثل گلادیاتورها میمونید توی اون میدان نبرد و باید بجنگید. و اونها میدونید مبارزه که میکردن مرگ و زندگی بود، جای شوخی نبود. اگر نمیجنگیدن میمردن و در اونجا زخمی میشدن در کاری که مبارزه که انجام میدادن. همین عبارت به ما داده شده در رومیان فصل 15 که در رابطه با دعا کردن هست، که به ما گفته دعای ما نیز باید مثل مجاهده باشه. رومیان فصل 15 آیه 13: ای برادران، به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و محبت روح از شما استدعا دارم که برای من به درگاه خدا دعا کنید و با این کار در مجاهده من شریک باشید. عین کسانی که توی اون میدان نبرد هستن، بدون وقفه، بدون استراحت، بدون تنبلی تلاش کنند. و موفقیت بستگی دار به اون تلاش. اون کسی که توی استادیومه و میخواد برنده بشه باید بدوه، باید تلاش کنه. کسی که نشسته به هیچ جا نمیرسه. پس نکته اول این است که دوش با دوش تلاش میکنیم، گویی یک مسابقه است. فعل دوم در کولسیان هست فصل 1 آیه 29، و این فعل که در اینجا به کار رفته مثل همون واژه است، اما اشاره دار به موضوعی نبرد جنگ. چنین میخونیم: از این روز که من زحمت میکشم و با نیروی او که در من نیرومندانه عمل میکند به مجاهده مشغولم. امیدوارم متوجه این آیه شده باشید. داره به ما چی میگه؟ تلاش. از این روز که من زحمت میکشم، لغت یونانی اشاره داره اون کاری که پر از تلاش و زحمتی که عرق میریزه از سر تن بدن. آیه 29: از این روز که من زحمت میکشم، یعنی نهایت تلاشش رو میکنه و انرژیش کاملا از بین میره، تلاشی که خسته کننده است. و میبینید کلیسا جای تفریح و شوخی و نمیدونم وقت گذرانی نیست. گرده زیادی میخوان در کلیسا این کارا صورت میگیره، بلکه کلیسا جایی که اعضا به این شکل فعالیت میکنن. پولس در اون آیه ادامه میده، آیه 29 فصل 1: با نیروی او که در من نیرومندانه عمل میکند به مجاهده مشغولم. مجاهده از اون زحمت بسیار شدتش بیشتره. در واقع از این لغت یونانی هست، چیزی هست که واقعا توأم با درده. کسی که میخواد یک کاری رو انجام بده درد میکشه، کسی که به این شکل تلاش میکنه. پولس به تیموتئوس میگه فصل 1 آیه 6 میگه اون جنگ ایمانی رو بجنگ. همین آیه در یعقوب به کار رفته، میگه برای اون ایمانی که بهت یک بار داده شده مبارزه کن، مجاهده کن. از این فعل دوم که بهش اشاره میشه، اون تلاش زیادی هست، اون زحمتی هست که نهایت انرژیشو به کار میبره. در کولسیان فصل 4 آیه 12 راجبه یکی از مسیحیان گفته شده: اپافراس که از خود شما و خادم مسیح عیسی است برایتان سلام دارد، او همواره در دعا برای شما مجاهده می کند. همین آیه رو در این واژه رو در اینجا می‌بینیم. در کلیسیان فصل 2 نیز اون رو به کار می‌بره. در آیه 1 پس می‌خواهم بدانید که به خاطر شما و کسانی که در لاودیکیه هستند و برای همه آنانی که مرا ندیدند چه مجاهده‌ای دارم. و این دعایی می‌کنه و تلاشی می‌کنه، گویی براش دردناکه، تمام انرژیشو گذاشته. این شکلی که مسیح رو خدمت می‌کنه. دوستان عزیز، به این شکلی که ما مسیحیان باید با اون انرژی که مسیح به ما میده باید اون رو خدمت کنیم و اعتماد ما به قدرت و فیضی که مسیح به ما عطا میکنه. قبل از اینکه به فعل دوم، فعل سوم دقت کنید، بذارید یه نکته رو اشاره کنم. وقتی که ما به عنوان اعضای کلیسا دست به دست هم داریم و تلاش میکنیم، باید با اون تنبلی خودمون هم بجنگیم. ما تلاش میکنیم و این باعث میشه ما بیشتر به خداوند اعتماد کنیم، این گونه بیشتر آماده میشیم و این گونه است که وقتی که با هم کار میکنیم دوستیمون با هم بیشتر میشه در کلیسا و به علاوه این تلاش ما محبت ما رو به خداوند بیشتر میکنه و همچنین برای کار مسیح و همچنین برای کسانی که در مسیح نیستن. دوستان، این محبت رو نباید از دست بدیم. من نمیتونم شما رو مجاب سازم و به شما توضیح بدم شادی اون کسی که نجات میابه چقدر زیاده برای شبان اون کلیسا و غیر قابل قیاس به اون کاری که ما در این دنیا انجام میدیم. به این شکلی که باید دوش به دوش تلاش کنیم و خدا رو خوشنود سازیم و اون وفاداره و برکت میده تلاش ما. نکته اول، مسیحیان دوش به دوش تلاش میکنن. فعل دوم راجب اون فعلی هست که مجاهده است، مثل جنگ و کشتیگیریه. فعل سوم رو در دوم قرنتیان می‌بینیم، فصل 5 آیه 9 پولس چنین میگه: پس خواه در بدن منزل داشته باشیم و خواه در غربت از آن به سر بریم، این را هدف قرار دادیم که او را خوشنود سازیم. و در اینجا به ما میگه که ما چون به خداوند محبت داریم تلاش میکنیم. میگه به این علتی که ما تلاش میکنیم چون خدای خود رو دوست داریم و برای احترام او میخوایم تلاش کنیم و میخوایم او به ما حرمت بذاره، به این دلیلی که تلاش میکنیم. و هیچ برکتی بزرگتر از این نیست که خداوند ما عیسی مسیح ما رو احترام بگذاره و به این دلیلی که میگه ما اینو یک افتخار میدونیم تا برای مسیح رنج بکشیم و تلاش کنیم، نه اینکه ما پذیرفته بشیم، زیرا ما در او پذیرفته هستیم، بلکه بر ما بگه ای خادم من عالی بود تلاش تو. این گونه است که ما بابا تلاش کنیم. دوستان عزیز، وقتی که پولس میگه ما زحمت میکشیم، این واژه‌ای که به کار میبره اشاره داره به کار و تلاش با یک هدف خاص. ما نباید هرگز از خدمت به خداوند دست برداریم. به چه علت تلاش میکنیم؟ زیرا خداوند به این کار احترام میذاره و این ما رو تشویق میکنه. فصل 5 دوم قرنتیان رو فراموش نکنید. هدف شما و اون ترغیب شما برای کار چه هست؟ دوستان، یک دلالی هست که میتونه واقعا ما رو ترغیب کنه. اگر به این فصل دقت کنید، اگر دل سرد هستی و ناامید شدید به عنوان و یک مسیحی، ما ممکنه بیاد به شما بگه من چگونه خودم رو تشویق کنم. همه اونا در فصل 5 هست و تلاشی که ما برای خداوند میکنیم باعث تشویق ما میشه و خداوند برای ما دلیل آورده، به ما راهنمایی داده، به ما یک هدفی رو داده، به ما یک دلیل رو داده که برای اون زندگی کنیم. یکی از برهانایی که ما رو تشویق میکنه اینه که بیاد داشته باشیم، ما این خیمه زمینی که در آن سکونت داریم فرو میریزد، اما اگر فرو بریزد عمارتی از خدا داریم، خانه ناساخته به دست و جاودانه در آسمان. این اولین نکته ای که ما رو تشویق میکنه. نکته دوم این است که ما با ایمان گام برمیداریم. نکته سوم آیه 9 هست که ما میخواییم خداوند رو خوشنود سازیم. هدف ما این است که مسیر رو خوشنود سازیم، مهم نیست مردم چه فکر میکنه. نکته بعدی در آیه 10 است، زیرا همه ای ما باید در برابر مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس بنابر اعمال خود سزا یابد. و بعد چه دلیل دیگه میتونه ما رو تشویق کنه؟ پس چون معنی ترس خدا را میدانی میکوشی مردمان را مجاب سازیم، آیه 11. و همچنین آیه 14، محبت مسیح بر ما حکم فرماست. و این دلایلی هست که در فصل 5 دوم قرنتیان میاد یکی بعد از دیگری تا ما رو تشویق کنه وقتی که احساس تنبلی و دلسردی میکنیم برای بشارت انجیل. آیه 18 این فصل به ما چه میگه؟ اینا همه از خداست که به واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده. آیه 17 میگه اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. و اگر شما یک خلقت تازه هستید این باید به شما تشویق بده تا او را خدمت کنید. آیه 20 به ما میگه ما سفیران مسیح هستیم، نه سفیران ملکه انگلیس و یا کشورهای دنیوی و فانی، نه، ما سفیران خدای زنده و حقیقی هستیم. آیه 21 چی میگه؟ میگه ما در وی پارسای خدا میشویم. بهترین جامعه پارسایی رو به ما دادن. دوستان عزیز این روزها جوانها چگونه فکر میکنن؟ اونا به دنبال یک هدفی هستن که برای زندگی کنن، هدفی که از اونا بزرگتره. گاهی میپرسن میگن چرا کسانی که خودشون مسیحی میکنن ممکنه مسلمان بشن؟ یک علتش اینه که کلیسا به اونها یک دلیلی برای زندگی نداد. اونها دنبال یک دلیلی میگردن تا زندگی کنن، اما انجیل بهترین دلیل برای زندگی، برای مسیح زندگی کنیم و این خدمت آشتی رو به دیگران برسونیم و هدف رستگاری ما این هست. و سریع کلیسا، اعضای کلیسا چه وظایفی رو دارن؟ وقتی که به این افعال نگاه میکنیم، یکی دوش به دوش کار میکنیم، دوم ما مثل نبرد جنگ تلاش میکنیم، و بعد این افتخار بزرگیه که به ما داده شده مثل سفیران مسیح خدای خود رو خدمت میکنیم. رومیان 15 آیه 20 چه میخونیم؟ پولس چه میگه؟ میگه این افتخارشه. آرزویم همواره این بوده که در جایی بشارتم که مسیح شناخته نشده تا بر بنیادی که دیگری نهاده است بنا نگذاشته باشم. یعنی پولس میگه این واقعا افتخار منه در جای انجیل رو بشارت بدم که هیچ کس نشنیده. اینو واقعا افتخار خود میدونیم که خادم مسیح باشه. و اینا همه ای تصاویر است که عهد جدید میده راجب کلیسا. مثال ها و تمثیل های مختلفی از راجب کلیسا و همه اون مثال هایی که زده میشه راجب کلیسا و اعضای اون، اینا اشاره داره به اون کاری که انجام میدن. به عنوان مثال یک ایماندار چی هستن؟ ایمانداران سلطنت کاهنان هستن. در این سلطنت واقعا کاهن چه کاری رو انجام میداد؟ در عهد عتیق کاهن باید قربانی رو اهدا میکرد، اما یک ایماندار دست خالی نزد خداوند میاره، هیچ چیزی نداره تا قربانی کنه، هیچ کاری نیست که او رو نجات بده، هیچ دعایی نداره. پس مسیحیان زائرینی هستن، مسیحیان ماهیگیرانی هستند، ما سفیران هستیم، ما خادمین مسیح، غلامان مسیح هستیم، غلامانی که آزادان خود رو در اختیار او گذاشتیم، ما سربازانیم، ما الگوی دیگران هستیم، ما سنگهای زنده ایم، ما دانشگاهیم، ما یک ارتشیم و هرگز در این ارتش صلح برقرار نخواهد بود، ما بازنشسته نمیشیم، باید همواره بجنگیم و انجیل رو به دیگران برسونیم، زیرا مسیح ما رو از تاریکی به نور پرجلال ملکوت و خداوند فرا خوند. به علاوه مسیحیان نور و نمک جهان هستند. دوستان جلیل، این نباید هرگز فراموش کنیم. نمک نباید هرگز خاصیت خودش رو از دست بده و اون نوری که در ما گذاشته شده نباید هرگز به تاریکی بگرایه. مسیحیان این گونه است که خداوند رو خدمت میکنند و هیچ چیزی رو سخت نمیدونن و حاضرن برای همه چیز بگذرن تا انجیل رو به دیگران برسونن. پس زندگی مسیحی راجب زحمت، کار، تلاش و غیره. فعل پنجم که میخوام بگیریم در اول قرنتیان فصل 15 هست، آیه 58. ای کاش میشد فقط به این آیه اشاره کرد، زیرا هرچه که نیاز داریم بدونیم راجبه کار خداوند و تلاشی که باید صورت بگیره در کلیسا و خصوصیات یک کلیسا و تلاش اون در این آیه به ما گفته شده. اول قرنتیان فصل 15 آیه 58. پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. اون زحمتی که ما میکشیم انجیل رو به دیگران رسونیم هرگز بیهوده نیست. و این آیه دوستان عزیز حکم فرمان خداونده و این نمیشه نادیده گرفت. وقتی که میگه به کار مشغول باشید، یعنی اون کاری که واقعا لغت یونانی کاری که به قدری سخته که فرد خسته میشه. لوقا فصل 5 از این آیه به کار استفاده شده. خداوند پتروس رو میبینه و به اون میگه اون تور ماهیگیری رو اونجا بینداز و پتروس میگه ما زحمت کشیدیم تمام شب رو و هیچی نگرفتیم. و همون لغتی که اونجا به کار برده که پتروس ماهیگیری میکرد و خسته شده، همون لغت در اینجا به کار رفته که اون تلاش بیوقفه. و همچنین در مورد خداوند ما وقتی که به سامری میره در انجیل یوحنا میخونیم وقتی که مسیح خسته است و لب اون چاه می نشینه و تشنه است. پس می بینید چه واجهی به کار رفته. به این شکل مسیح رو خدمت می کنیم. اعضای کلیسا چگونه باید کار کنن؟ اول قرنتیان میگه همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید. نه اینکه عذر بهانه بیارید. همواره دلیل بیارید بگید من نمیتونم، مشکل دارم. بلکه فرای اون که توانتونه تلاش کنید. و خداوند چه میگه؟ میگه زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. خداوند کار و برکت میده و انرژی میده و اون سختی او که دارید و تحمل میکنید بیهوده نیست. به این دلیلی که ما باید در تلاش خودمون ثابت و استوار باشیم و شیخهای کلیسا باید خیلی مراقب باشن، همیشه این اشتیاق رو در جوانها شعله‌ور سازن. مثلی به دو آیه دیگه نگاه کنیم در رابطه با این زحمت کشیدن برای کلیسای مسیح. اینو در اول تسالونیکان میبینیم. اول تسالونیکان فصل 1 آیه 3 در اینجا چنین میخونیم: و پیوسته در حضور خدا و پدر خود عمل شما را که از ایمان ناشی میشود و مهنت شما را که محرک آن محبت است و پایداری شما را که امید به خداوندمان عیسی مسیح الهام میگیرد به یاد می آورد. پس میبینید پولس چه میگه؟ میگه اون مهنت، اون تلاشی که محرک اون محبت است. اینو میخوام بهش دقت کنیم. اگر اون مهنت و تلاشی که میکنن بدون محبت باشه سخته. اما اهالی تسالونیکان هم ایمان دارن، هم محبت دارن و هم تلاش میکنن، مهنت میکشن و به خاطر این پایدارن. وقتی که آیه 7 رو میخونیم میگه بدین گونه شما برای همه ایمانداران مقدونیه سرمشق شدید. و آیه 9 و 10 اونها میگه شما خادمین مسیح هستید. پس در اینجا خوندیم که اونا خدای زنده و حقیقی رو خدمت میکنن. پس کلیسا راجب این نیست که چه متدی رو درش به کار ببریم، بلکه اعضا چگونه از خود گذشتگی میکنن. و هر عضو کلیسا یک وظیفه‌ای داره، میخواد کلیسا رشد کنه، نه صرفا بره کلیسا و وقتش رو بگذرونه. هر عضو کلیسا باید تلاش کنه، زحمت بکشه و خداوند آگاه و اونو برکت میده، زیرا خداوند قول داده که کلیسای خودش رو میسازه و دروازه‌های جهنم علیش استیلا نخواهد یافت. پس ما وقت و انرژی و توان و هر چی رو که داریم میدیم تا کلیسا رشد کنه. و منشأ شادی در کلیسا چه هست؟ صرفا همنشینی و مشارکت نیست و استراحت نیست، منشأ شادی یک ایماندار در چه هست؟ در اطاعتش هست از کلام خداوند. از وقتی که خداوند میگه این گونه تلاش کنید، ما نیز اطاعت میکنیم. یوحنا فصل 6 آیه 10 آخرین عبارت هست، آخرین فعلی هست که میخوایم بهش دقت کنیم. زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی را که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و میدهید فراموش کنند. میدید خداوند اون زحمت و محبت مسیحیان رو در کلیسا فراموش نمی کنه. اگه آیه 9 رو بخونی چنین میگه، میگه چیزهای بهتر که با نجات همراه است نصیبتان خواهد شد. اون ایمان نجات بخش همیشه در ما این تأثیر رو میذاره. ما ابدیت رو در نظر داریم و ما خود رو از دنیا جدا میسازیم و وقف خدمت به مسیح میکنیم. و نباید کسانی که باشیم که در کار مسیح تنبلی کنیم و اجازه ندیم تنبلی و تنبلی روحانی ما رو در بر بگیره. آیه 11 و 12 به اون اشاره میکنه که میگه کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق گیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده ها میشوند. خداوند فراموش نمیکنه. به ما چنین گفته، خداوند بی انصاف نیست که کار شما رو فراموش کنید. پس ما همه این تشویق ها رو داریم تا از اون وضعیت تنبلی و احساس آسایشی میکنیم کنار بگذاریم و به خاطر محبت به خداوند و محبت کسانی که مسیح رو نمیشناسن تلاش کنیم و انجیل رو بهشون برسونیم و هرگز ننشینیم و بگیم بذارید خداوند ایران رو نجات بده، بذارید خداوند انجیل رو برسونه. خداوند این کار انجام میده، اما بدون ما این کار انجام نمیده. اما ما با اعتماد کامل به قدرت و توانایی او باید بریم انجیل رو برسونیم به ایرانی ها و دیگران. و ایناست که باید واقعا ما رو تشویق کنه و اینا چیزایی باشه که واقعا ذهن و فکر و اندیشه ما رو مشغول داشته باشه. وقتی که تلاش میکنیم تا خدای خود و نجات دهنده خود رو خدمت کنیم. و این بزرگترین افتخاره که کسی مسیح رو خدمت کنه و خداوند از او استفاده کنه. دوم قرنتیان فصل 2 پولس چونی میپرسه، میگه واقعا چه کسی شایسته انجام این کارهاست؟ مگر خداوند این مطالعه رو به ما برکت بده در زندگی مسیحی من.